زیبایی هایی که حسینیان رقم زدند و زشتی هایی که توسط یزیدیان صورت گرفت رو عرض کردیم. انشاءالله امشب هم یکی دیگه ای از اون موارد رو عرض خواهیم کرد. از ابتداء تاریخ تا به امروز دو خط به صورت موازی در حرکت بوده. یک خط که بر پایه غفلت مردم صورت میگیره، یعنی زمانی که مردم در غفلت و فراموشکاری کارشون رو جلو ببرند، اون خط صورت میگیره که معاویه و یزید و مأمون و هارون و امثال اینها در اون خط هستند. خط دوم که خط پیامبران و ائمه بزرگوار معصومین هست، بر اساس بصیرت مردم شکل میگیره. هر زمانی که جامعه به سمت غفلت حرکت کنه، یک شخصیت و یک پادشاه و یک رهبر و یک پیشوایی که ظالم و فاسق هست بر اونها حکومت خواهد کرد. و هر زمانی که مردم بصیرت پیدا بکنند، جریان ایمان به قدرت میرسه. کاری که معاویه انجام میداد همین بود که میخواست مردم رو در غفلت کامل قرار بده. انشاءالله فردا شب اگر عمری باقی بود بحثی مفصل پیرامون برخی از اقدامات معاویه خواهیم داشت. اما معاویه خلاصه یک کارش این بود که مردم رو در جهل و غفلت قرار میداد تا بتونه حکومت بکنه. اگر مردم فضائل واقعی امیرالمؤمنین رو میدونستند، اگر معاویه اجازه میداد که این فضائل به گوش مردم برسه، آیا معاویه یک دقیقه هم میتونست حکومت بکنه؟ کاری که ظالمین عالم انجام میدن این هست که بصیرت رو از مردم میگیرند، غفلت رو به اونها تزریق میکنند، مردم در جهل و غفلت قرار میگیرند، اون موقع سلاطین ظالم بر مردم حکومت خواهند کرد. بحثی که انشاءالله امشب در محضر شما میخواییم باش صحبت بکنیم و مباحثه ای داشته باشیم، بحث پیرامون بصیرت هست. بصیرت یکی از اصلی ترین و اساسی ترین ویژگی هایی هستش که یک انسان باید داشته باشه. اگر انسان بصیرت نداشته باشه، با یک عمر عبادت، با یک عمر مجاهدت، با یک عمر رشادت، عاقبت به شر میشه. نمیدونه، فهمش رو نداره، بصیرت نداره، یه دفعه در مقابل امیرالمومنین میسته، یه عمر عبادت کرده دیگه، اون عبادتش فایده ای نداره. بصیرت با بصر متفاوته. بصر چشم ظاهر رو میگند، بصیرت چشم عقل رو میگن. بصیرت یعنی هوشیاری، بصیرت یعنی آگاهی، بصیرت یعنی بیداری. بصیرت تشخیص حق از باطل نیست. تشخیص حق از باطل بصیرت نمیخواد، هم بصر میخواد. انسان ببینه متوجه میشه، یه ذره دقت بکنه متوجه میشه حق کدومه باطل کدومه. این خیلی چیز سختی نیست. این طرف آبه، اون طرف خشکیه، تشخیص این دوتا چقدر مگر سخته؟ اون طرف اسلامه، اون طرف کفره، تشخیص این دوتا سخت نیست. این طرف علیه، اون طرف معاویه هست، اینا سخت نیست تشخیصش. اما اونجایی که آب هست و اونجایی که خشکی هست تشخیصش سخت نیست، اما اگر یه طرف سراب باشه کار سخت میشه. تشخیص اسلام از کفر سخت نیست، اما وقتی نفاق شکل گرفت سخت میشه. تشخیص علی از معاویه سخت نیست، اما اونجایی که قرآن ها به نیزه میشه کار سخت میشه. اینجا بصیرت لازمه. پس تعریف دقیق بصیرت این هست که تشخیص حق از باطل، نه تشخیص حق از حق نما. یه جا حق، یه جا حق نما هست. این دوتا تشخیصش سخت میشه، نمیفهمه چی به چی شد. چرا ما اعتقادمون این هست که جنگ های پیامبر در بعضی از امور از جنگ های امیرالمؤمنین ساده تر بوده؟ دلیلش این است که پیامبر تمام جنگ هاشون با غیر مسلمون ها بوده، اما سه تا جنگی که امیرالمؤمنین انجام دادند هر سه جنگ با مسلمون ها بود. جنگ اول با اصحاب جمل، مسلمون خیلی هاشون فامیل نزدیک پیامبرند، از همسر پیامبر بگیرید تا امثال این افراد که در مقابل امیرالمؤمنین ایستادند. جنگ اول هنوز کامل تموم نشده، هنوز مسلمان ها و یاران امیرالمؤمنین فرصت نکردند برن، جنگ بعدی شروع میشه، جنگ صفین. جنگ جدا از این که با فامیلای پیامبر هست، با افراد دغلبازی مثل معاویه که خودش رو خال المؤمنین میدونه داره میجنگه امیرالمؤمنین، با کسی که خودش رو کاتب وحی میدونه داره میجنگه امیرالمؤمنین. جنگ سوم جنگ با خوارج، که در رابطه با خوارج یکی از جلسات مفصل توضیح دادم که خوارج فقط خشک مقدس نبودند. خوارج یک مشت انسان بی بصیرت جانی بودند. خب بزرگواران، این سختی کاره. شما یه جدول بکشید، دو تا ستون داشته باشه این جدول، هر کدومش رو فقط تیک بزنید، بگید نماز در لشکر ابا عبدالله، نماز در لشکر عمر سعد، نماز در لشکر معاویه، نماز در لشکر علی ابن ابی طالب، نماز. خب پس همه نماز بخوندن، روزه همه رو تیک، همه روزه میگرفتن، حج همه حج میرفتن، زکات زکاتشون رو میدادند، چه بسا کمک به مستضعفین همه انجام میدادند، مسجد همه مسجد میرفتند. خب پس چه فرقی کرد؟ چه فرقی بین لشکر علی و معاویه شد؟ چه فرقی بین لشکر حسین و یزید شد؟ فقط یک گزینه، و اون هم ولایت مداری و ایستادگی پای ولایت، یعنی افراد با بصیرت در لشکر حسین بود، در لشکر عمر سعد نبود، در لشکر علی بود، در لشکر معاویه نبود. با بصیرت ها کنار امیرالمؤمنین موندند، با بصیرت ها کنار حسین ابن علی موندند، با بصیرت ها امروز کنار امام زمان میمونند. کسی که بصیرت نداشته باشه ذره ای نمیتونه کنار ائمه بزرگوار معصومین قرار بگیره. بزرگواران، بصیرت، بصیرت هر چه میتونیم باید در خودمون بصیرت رو بیشتر کنیم. اگر انسان یه سری ویژگی ها داشته باشه، بصیرت از او گرفته خواهد شد. اولین ویژگی بی‌تقوایی هست. اگر انسان اهل گناه باشه، اهل فسخ و فجور باشه، اهل انجام محرمات باشه، کسی باشه که واجبات رو ترک میکنه، این شخص بصیرت از او گرفته خواهد شد. و من یتق الله یجعل لکم مخرجا، خداوند میفرماد اگر شما تقوا داشته باشید ما راه خروج رو به شما نشون میدیم، یعنی بهتون بصیرت میدیم. جای دیگه خداوند میفرماد فرقانا، بهتون فرقان میدیم، راه جدا شدن حق از باطل رو بهتون آموزش میدیم. تقوا، امام بزرگوار که میبینید در نهایت بصیرت بود، چون در نهایت تقوا هم بود. زمانی که مطرح شد فرانسه امام رو میخواد بیرون کنه، خب میگشتن دنبال جا برای که ببینن میتونن یک کشوری پیدا بکنند امام رو را بده یا نه. هر جا رفتن دست رد زد، تا رفتن لیبی. رفتن لیبی پیش معمر قذافی، اون موقع قذافی رهبر انقلابیون بود، الگوی انقلابیون بود. برخی تو همین کشور آرزوشون این بود که ایران یک کشوری مثل لیبی بشه، یه رهبری مثل قذافی داشته باشه. رفتن پیش قذافی گفتن امام رو راه میدی؟ استقبال کرد، گفت همین الان آیت الله خمینی رو بیارید اینجا، من رسانه بهش میدم، سلاح بهش میدم، تجهیزات میدم. اینا خوشحال رفتن پیش حضرت امام که آقا درست شد، قذافی قبول کرد، شما برید لیبی. امام فرمودند کار به اونجا نمیرسه، اما با تناب قذافی تو چاه نرید. قذافی اون چیزی که شما تصور کردید نیست. این بصیرته که انسان 20 سال 30 سال 40 سال زودتر تشخیص بده. این بصیرت امام به چه واسطه ای بود؟ به واسطه تقوایی که امام داشت. مراجع تقلید و علما، اینها در طول تاریخ بصیرت بالایی داشتند به واسطه تقوا. شاه عاشق یک دختر مسیحی شد، میخواست بره با او ازدواج کنه، از اون میترسید. فتوای فقها این استش که مسلمون نمیتونه با غیر مسلمون ازدواج بکنه. آمد این آخوندای درباری رو صدا زد، گفت چه کار کنیم؟ گفتند این که کاری نداره، فتوای آیت الله بروجردی برخلاف فتوای مشهور فقها است. آیت الله بروجردی میفرمایند ازدواج مسلمان و مسیح اشکال نداره. گفت خب سریع جواب استفتا رو بگیرید بیارید. آمدن پیش آیت الله بروجردی برای این فتوا. از اون طرف مرجع تقلید که نمیتونه فتواش رو عوض بکنه، از اون طرف دیگه آیت الله بروجردی نمیتونه اجازه بده زمام امور تنها کشور شیعه جهان به دست یک زن مسیحی بیفته. بصیرت یه مرجع رو ببینید. مرجع در جواب استفتاء شاه می‌نویسه نظر مشهور فقها حرمت ازدواج با اهل کتاب است. دیگه شاه نمیتونه ازدواج کنه. اینها میشه بصیرت. گاهی وقتا میشه شما یه سوال شرعی میپرسید، میبینید مرجع به یک دلیلی جواب حرمت داده، تازه عصبانی هم میشیم که آقا چرا اینا همشون میگن حرامه. من سوال کردم از مرجع در رابطه با فلان نوع معاملات، مرجع گفته این حرامه. خب برای چی گفته حرامه؟ بعد 2 سال میگذره، 3 سال میگذره، آدم متوجه میشه که این نوع شغل یا این نوع معامله چه آسیبی برای اقتصاد کشور داشت. اگر اون نوع معاملات اتفاق می افتاد، تمام سوپرمارکت ها و نونوا ها و تمام شغل ها همه باید جمع می کردند. بیکار میشدند. مرجع این بصیرت رو داره، میاد چنین فتوایی میده. ممکنه ما به عنوان یک مقلد ناراحت هم بشیم، بگیم آقا این معنی نداره، اما مرجع 10 سال آینده رو میبینه، 5 سال آینده رو میبینه، دقیقا داره آینده رو میبینه و برای او فتوا داره میده. این بصیرته. بصیرت رو شهید مطهری داشت که انحراف مجاهدین خلق رو سالها قبل از این که اونها دست به اسلحه ببرند متوجه شد. این بصیرت، اینها به واسطه تقوا به دست میاد. بسیاری از یاران معصومین که میبینید اونها بصیرت داشتند به خاطر تقواشون بود. شما معمولا نگاه بکنید افرادی که اهل گناهند، اهل انواع فسخ و فجورند، شما اینها رو ببینید کدومشون جزء مدافعان حرم قرار میگیرند؟ بله اگر توبه بکنن که بحث ما نیست. یا چند تا شهید دفاع مقدس داشتیم که آدمای گناهکاری باشن و توبه نکرده باشن؟ اصلا داریم؟ اصلا چند تا از این گناهکارای دائم پای امام زمان وامیستند؟ تو همین هیئت ها میان، چند تاشون پای انقلاب اسلامی میمونند؟ معمولا اینجوری نیستند. مؤمنینن که پای این آرمان ها میمونند. کسی که زیاد گناه بکنه اینقدر روحیش روحیه کثیفی میشه که نمیتونه پای بسیاری از آرمان های مقدس بمونه. پس اولین دلیلی که باعث میشه بصیرت از یک انسان گرفته بشه این هستش که تقواش رو انسان کنار بگذاره. دومین دلیل عدم شناخت اولویت ها هست. اولویت رو درست تشخیص نمیده. اگر اولویت رو درست تشخیص بده بصیرت پیدا میکنه. میبینید اولویت ها رو جا به جا تصور میکنن. الان باید یک کار انجام بده، میره یک کار دیگه انجام میده. 4 سال پیش بود یا 5 سال پیش، شب عاشورا بود، من شاه چراغ سخنرانی داشتم، حالا یادم نیست شب، یکی دو شب مونده بود به عاشورا به نظر من، حواسم هم نبود اون پخش زنده هم میشد، خیلی حرفم تند بود اونجا. اونجا قرار بود بازی ایران و کره جنوبی شب تاسوعا یا عاشورا برگزار بشه. یک گروهی توی کشور میخواستن کفن بپوشن برن توی خیابون که این بازی برگزار نشه. من تو سخنرانیم اونجا این جمله رو گفتم، گفتم من تأسف میخورم برای یک گروهی که خودشون رو عاشق امام حسین میدونند به خاطری که شب تاسوعای عاشورا فوتبال برگزار نشه میخوان کفن بپوشند، اما همین الان یک سندی داره تصویب میشه که شیعه رو داره استحاله میکنه اما هیچ صدایی از کسی بلند نمیشه. منظور من سند BC بود اونجا و همینطوری بود. دیشب هم در رابطه با سند BC توضیح دادم که وقتی میگیم استحاله شیعه یعنی چی. اصلا استحاله انسانیت. دیشب عزیزانی که محضرشون بودیم من چند تا بند سند BC رو عرض کردم که این چه کار میکنه. ببینید بزرگواران، وقتی ما اولویت رو تشخیص نمیدیم این میشه که حواسمون به یک جا پرت میشه، دشمن از یک جای دیگه یک سیلی محکم به صورت ما میزنه. حضرت علی علیه السلام میفرمایند من نام لم یونم ان، اگر شما خوابت برد دشمن خوابش نبرده، اگر تو در سنگر غفلت کردی دشمن در سنگر غفلت نکرده. ببینید این قاعده کلیه. چقدر در طول این 1400 سال امت اسلام از همین عدم اولویت سنجی ها و از همین عدم غفلت ها، یعنی تو غفلت ها چه ضربه هایی خوردند، چقدر ما غفلت کردیم و از اون طرف سیلی خوردیم. استاندار خوزستان آمد در مجلس به نماینده ها گفت نماینده ها عراق آرایش جنگی گرفته، معلومه که میخواد بجنگه، نیرو پشت خط مرز ما گذاشته. طرفدارای بنی صدر توی مجلس استاندار خوزستان رو او کردند، گفتن آخه تو چی میفهمی، ما خارج درس خوندیم، ما میدونیم که عرف بین الملل اجازه نمیده یک کشور به یک کشور حمله کنه، اگر حمله کنه سازمان ملل پدرش رو در میاره. حالا چیکار کردیم؟ هیچ، مثل آب خوردن حمله کرد به ما. ببینید وقتی ما حواسمون پرت بشه، دشمن حواسش پرت نشده. شما هر جام جهانی یا هر المپیک رو نگاه کنید ببینید زمانی که حواس ماها پرت میشه دشمن چه سیلی به صورت اسلام میزنه. رژیم قاسب صهیونیستی جرأت نمی کرد اعلام موجودیت کنه، سازمان ملل جرأت نمی کرد جلسه تشکیل بده برای رأی گیری کشوری به نام کشور اسرائیل. وسط المپیک 1948 این کار رو انجام داد، حواس همه سمت المپیک بود. این طرف رژیم قاسب صهیونیستی اعلام موجودیت کرد، رژیم قاسب صهیونیستی جرأت نمی کرد به لبنان حمله کنه، وسط جام جهانی 78 حمله کرد. او در باطلاق لبنان گیر کرده بود، وسط جام جهانی 82 بیروت رو گرفت. اروپا مگر جرأت می کرد چنین قتل عامی رو در بوسنی و هرزگوین انجام بده، وسط جام ملت های 1992 این کار رو انجام داد. جنگ 33 روزه مگر وسط جام جهانی 2006 نبود؟ جنگ 22 روزه مگر وسط المپیک 2008 نبود؟ حمله به کاروان آزادی مگر روز شروع جام جهانی 2010 نبود؟ مگر حمله داعش به سوریه در المپیک 2012 اتفاق نیفتاد؟ مگر حمله به عراق در جام جهانی 2014 صورت نگرفت؟ همه اینا تصادفیه؟ بزرگواران، هیچی تصادفی نیست. دشمن دقیقاً میدونه چه کار بکنه. زمانی که حواسا پرته دشمن سیلی خودش رو میزنه، دشمن منتظر غفلت ماست. لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، لهم عیون لا یبصرون بها، اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اونها قلب دارند، تفقه ندارند. اونها گوش دارند، نمیشنوند. اونها چش دارند، بصیرت ندارند. چرا؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، چون اونها حیوانند بلکه از حیوان بدتر. اولئک هم الغافلون، چون اونها غافلند، حواسشون پرته. غفلت یکی از بزرگترین مصیبت ها برای یک انسانه. یه راننده اگر غفلت بکنه چه اتفاقی براش میفته؟ از سقوطش در دره گرفته تا اینکه مسیر رو کیلومترها اشتباه بره. کسی که یک لحظه غفلت بکنه گاهی وقتا میبینید کیلومترها مسیر رو اشتباه رفت در امور اعتقادی. فرزدق آدم برگزیده ای بود، با عموش آمد پیش امیرالمؤمنین. حضرت بهش فرمودند این فرزدق چه کار میکنه؟ گفت آقا شعر حفظ میکنه. حضرت فرمودن خب قرآن هم حفظ کنه. چون حضرت علی علیه السلام فرموده بودند، رفت کل قرآن رو حفظ کرد. موقعی که امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند یک شعر بسیار عالی در فضیلت امیرالمؤمنین گفت. موقعی که امام حسین به شهادت رسیدند یک شعر در فضیلت امیرالمؤمنین و امام مجتبی و امام حسین علیه السلام فرمود و از اون طرف هم لعن یزید و دشمنان رو گفت. اوج درخشش فرزدق در دوران امام سجاد علیه السلام اتفاق افتاد. هشام ابن عبدالملک آمد حج طواف رو انجام داد، آمد بره کنار حجرالاسود، اینقدر جمعیت زیاد بود نتونست نزدیک بشه، رفت گوشه بالا یک منبری نشست، دید یک آقایی وارد شد، تمام جمعیت راه باز کرد، از بغل دستیش پرسیدین کیه؟ همه میشناختن، جرئت نکردن گفتن نمیشناسیم. فرزدق اونجا ایستاده بود، میدونست که امام سجاده، رفت بالای بلندی، شروع کرد شعر خوندن در فضیلت این خاندان. کار به جایی رسید که هشام ابن عبدالملک فرزدق رو به بیابون تبعید کرد. فرزدق چنین شخصیتیه. خب بزرگواران، این فرزدق در کربلا کجا بود؟ کسی که اینقدر شخصیت عالی داره در کربلا دقیقا کجا بوده؟ این فرزدق همون شخصیتی است که شما شنیدید وقتی ابا عبدالله از مکه خارج شدند داشت میرفت داخل مکه، حضرت بهش فرمودن از کجا میای؟ گفت آقا از کوفه میام. فرمودن از کوفه چه خبر؟ گفت قلوبشون با شما هست اما سیوف و شمشیراشون با بنی امیه هست. حضرت گفت آقا کوفه نرید. خداحافظی کرد رفت. فرزدق کجا میری؟ وقتی حسین ابن علی داره به سمت کربلا میره، دیگه تو قرار نیست به سمت کعبه بری، تو باید بیای کنار ابا عبدالله قرار بگیری. ببینید بزرگواران، ایراد فرزدق این بود که اولویت رو تشخیص نداد. ایراد فرزدق این بود که بصیرت نداشت، وگرنه آدم خیلی خوبی بود. چه بسا اون دنیا هم جایگاهش بهشت باشه، اما دیگه جزء یاران ابا عبدالله نبود، دیگه جزء شهدای کربلا نبود. بعد از قیام ابا عبدالله چندین قیام اتفاق افتاد به خونخواهی حسین ابن علی، مهمترینش قیام توابین بود. چند هزار شیعه در قتلگاه عین الورده به فجیع ترین وجه به شهادت رسیدند. انشاءالله اینها هم جایگاه بهشت رو دارن. اما حالا اگر این چند هزار نفر می آمدن کربلا در رکاب امام حسین چی می شد؟ آیا وضع اینطوری رقم می خورد؟ ایراد توابین نه در نمازشون بود، نه در روزشون بود، نه در امام شناسیشون بود، در هیچ کدوم. ایرادشون این بود که بصیرت نداشتند، اولویت رو تشخیص ندادند، نفهمیدن الان باید چه کار کنن. حسین ابن علی رو به عنوان امام قبول داشتند اما اولویت رو تشخیص ندادن. همین که امامت رو تنها گذاشتی تمومه دیگه. تشخیص ندادن اولویت یعنی ولایت مدار نبودند. ولایت مدار یعنی در مدار ولایت حرکت کردن، یعنی دور ولی چرخیدن، یعنی اولویتشون اولویت ولی بودن، نه اینکه ولی بلند شه بره کربلا اینها بگن ما رفتن به کربلا رو کراهت میدونیم. اگر اولویت شکل نگیره برای یک انسان و انسان اولویت رو درست تشخیص نده، حتی جزء توابین هم باشه اون اثر رو دیگه نداره، اثر نداره دیگه. پس بزرگواران، تشخیص اولویت ها بار اولی که حضرت امام رو دستگیر کردند بازار تهران تعطیل شد. شاه هم از ترس مجبور شد سریع امام رو آزاد کنه. اما بار دوم رو که امام رو گرفتند بازار تهران خیلی هاش تعطیل نشد. میدونین چرا؟ شاه به بعضی از بازاریا وعده داده بود که اگر بازار رو تعطیل نکنید قرعه کشی میکنیم میفرستیمتون کربلا. اولویت رو تشخیص ندادند. اینی که اولویت امروز این باشه که شما بازار رو ببندی که مرجع تقلیدت آسیبی بهش نرسه، با اینی که بری کربلا اولویت رو تشخیص ندادن. سال 1290 روز تاسوعا مرحوم ثقت الاسلام تبریزی رو گرفتند، روز عاشورا ایشون رو آوردند وسط میدون تبریز اعدام بکنند. چند هزار غمه زن تو میدون اون طرفی شهر میخواستن غمه بزنند. یکی از این طرفدارای ثقت الاسلام تبریزی رفت پیش رئیس غمه زنا، گفت آقا من نمیگم شما غمه نزنید، من نمیگم بیایید این غمه هاتون رو تو سر اینا بزنید، من میگم بیاین تو اون میدون لااقل غمه بزنید. چند هزار غمه زنید، اونا غمه شما رو ببینن فرار میکنند. هیچ کدومشون حاضر نشدن بیان، مرحوم ثقت الاسلام تبریزی رو اعدام کردند به همین راحتی. گفتند روز عاشورا مرجع تقلید ما امام حسینه دیگه، دیگه اسلام رو سیاسیش نکن، بذار ما برای امام حسین باشیم. نه خیر بزرگوار، مرجع تقلید شما اون روز ابلیس بود، مرجع تقلیدتون شمر بن ذوالجوشن بود، هیئتتون اسم هیئتتون عاشقان یزید بود. روزی که مرجع تقلیدتون رو اعدام بکنن و شما غمه بزنید، ببینید عزاداری وقتی بدون بصیرت باشه، دینداری وقتی منهای بصیرت شکل بگیره، جریان عاشورا شکل میگیره. چرا ما فکر کردیم کسانی که در مقابل امام حسین ایستاده بودند اینها الزاماً آدمای بی‌نماز و بدون روزه و امثال اینا بودن؟ نه خیر، اونها بصیرت نداشتن که کنار ولیشون باستن، عدم بصیرت. اولویت رو تشخیص ندادن. خیلی ها بودن در طول تاریخ اولویت ها رو تشخیص ندادن. 40 سال پیش شلوغترین و پرتماشاگرترین بازی تاریخ دربی استقلال و پرسپولیس ببینید تو کدوم تاریخ انجام شده. ببینید 1000 کیلومتر ورتر داره چه اتفاقی میفته. حاج ابراهیم همت داره به شهادت میرسه، حاج حسین خرازی تو اون عملیه دستش قطع شده، شهید برونسی پیکرش ناپدید شده، اون طرف داره مهمترین عملیات دفاع مقدس صورت میگیره، تو تهران شلوغترین بازی تاریخ داره اتفاق میفته. من نمیگم کسانی که تو اون بازی رفتن تماشا کردن آدمای بدی بودند، من چنین چیزی رو نگفتم. من نمیگم اینا جایگاهشون جایگاه بدی بوده، نه اصلا بحث این نیست. بحثم این استش که اولویت رو تشخیص ندادند. ایراد همین بود، اولویت رو تشخیص ندادند. اون شخصیتی مثل ترماه که از لحاظ شجاعت فوق‌العاده بود که در مقابل معاویه ایستاد، نامه امیرالمؤمنین رو داد، موقعی که معاویه جواب نامه علی رو داد گفت علی یاران من مثل ستارگانی بر سر تو خواهند آمد و تو رو نابود میکنن، ترماه ایستاد گفت جواب رو علی لازم نیست بده، خودم جواب میدم. علی مانند خورشیدی هست که وقتی آمد تمام ستارگان از بین میره. ترماه چنین شخصیتیه و همین ترماه در جریان کربلا کجا بود؟ چند شب پیش یک تیترش رو عرض کردم، آمد پیش امام حسین تو صحرای کربلا، گفت آقا اینجور که من دارم فضا رو میبینم قطعا جنگ میشه و قطعا همه شهید میشن، آقا اجازه میدید من برگردم کوفه آذوقه بخرم برای خانوادم و بعد بیام پیش شما؟ آخه من که آمدم به خانوادم نگفتم، اجازه میدید؟ رفت 11 محرم برگشت. او کجا داری میری؟ حسین ابن علی رو تنها گذاشتی رفتی؟ این میشه عدم اولویت سنجی. انسان وقتی اولویت زمان رو تشخیص نده، حسین ابن علی به شدیدترین وجه به شهادت میرسه. بصیرت در طول تاریخ افراد و گروه های مختلفی بصیرت داشتند، اما یاران ابا عبدالله یه بصیرت ویژه‌ای داشتند. در زیارتنامه حضرت مسلم میخونیم و انک مدیت علی بصیرت من ربک، تو بصیرت بالایی داشتی، بصیرتت بالا بود. بریر وقتی در مقابل دشمن ایستاد، دستاش رو بلند کرد، گفت الحمدلله الذی زادنی فیکم البصیره، خدا رو شکر که بصیرت ما رو زیاد کرد. اما همه یاران امام بصیرت بالایی داشتند، اما هیچ کس بصیرتش به قمر بنی هاشم نمی رسید. امام صادق علیه السلام می فرمند کان عمون العباس ابن علی نافذ البصیره، بصیرت بالایی داشت. دشمن امان نامه براش آورد، گفت لعنت بر شما و بر اون امان نامتون. آمد از آقا اجازه بگیره. چه ادبی داشت و چه بصیرتی داشت عباس. این ادب و بصیرت رو هم از پدر به ارث برده بود، هم از مادر. موقعی که کاروان اسرا برگشتند مدینه، حضرت زینب واقعی کربلا رو تعریف می کردند، خانم ها عشق می ریختند. آمدند به حضرت زینب خبر دادن خانم جان یه خانمی بیرون ایستاده خیلی گریه می کنه. بهش گفتیم بیا داخل، گفت اینجا خونه خانم هاست، من کنیز این خانواده هستم. تا این جمله رو حضرت زینب شنیدند، متوجه شدند این ادب، ادب مادرشون ام البنینه. آمدند بیرون، خودشون رو در آغوش مادرشون انداختن، شروع کردند اشک ریختن. اولین سوالی که حضرت ام البنین از حضرت زینب پرسیدند این بود زینب جان بگو ببینم آیا از عباسم راضی هستی یا نه. عباس، عباس، دیگه دنیا چنین برادری به خودش نمیبینه. اما شاید با زبان حال حضرت زینب این جمله رو فرموده باشند که ام البنین یه جا هم از عباس گله دارم، اونم این بود که آخر حسین رو برادر خطاب کرد اما هیچ وقت من رو خواهر صدا نکرد. کجا صدا زد برادر؟ اون جایی که وارد شریعه فرات شد، تمام امیدش این هست این مشک پر آب به خیمه ها برسه. آخه من به بچه ها قول دادم اینها منتظرند، اینا هیچ وقت از عموشون بدقولی ندیدن، عموشون رو باب الهوائج میدونند. همه یه بچه ها شاید ظرفا را آماده کردند، الانه که عمو عباس برسه. سوار بر مرکب شد، مشک رو به دست راست گرفته، نانجیبی با شمشیر دست راست رو قطع کرده، داره رجز میخونه عباس. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و ان امام صادق. یعنی مگر من میشه حسین رو رها کنم؟ مشک دست چپه، دست چپ هم قطع میشه، تمام امیدش این هست این مشک به خیمه ها برسه. خودش رو روی مشک انداخته، مشک رو تیرباران دارن میکنن، تمام تیرا داره به عباس میخوره، اما هنوز امید داره مشک به خیمه ها برسه. اما یه جا دیدن اسب ایستاد، اون جایی بود که مشک تیرباران شده بود. تا عباس سر رو بلند کرد، یکی از این نانجیب ها یک تیر به چشم عباس زده. حالا عباس که دست نداره بتونه این تیر رو دریاره، سرش رو خم کرد بتونه این تیر رو بین اسب و زانوی خودش قرار بده. در همین لحظه یک نانجیبی با عمود آهن بر فرق عباس زد. عباس بدون دست، تیر در چشم، با صورت به زمین خورد. اینجا بود که صدا زد اخا ادرک اخا، برادر برادرت رو دریاب. اما صدا بزنید یا حسین.